بسم الله الرحمن الرحیم. ما رو یه مقداری وارد بحث انسان شدیم اونجور که من یاد داشتم اونی بکردم و وارد شدیم اون سطح کنشش هم وارد شدیم. بحث اعتبارات علامه رو من توضیح دادم یا نه دادم یا در وقتی از سقل
چی
شد؟
چی شد؟
این که علامه تو چه فضای این حرف رو زد و در واقع چه فضای استفاده شد؟
نه
نگفتم این رو من یاد داشتم میگم 200 یاد داشت مونده. اگه بخوایم بحث کنیم 3 4 جلسه دیگه جا داریم. حالا من هر چی
بخوام
نه اینا رو دیگه الان نوشتم. من حالا شروع کنیم یه جلسه رو به عنوان آخرین جلسه اچ بگیم دیگه. ببینید من جلسه قبل اگه یادتون باشه گفتم که
اینا که تو متن قبلی نیستن.
چی؟
این جلسه هست یا نیست؟
مطالبش تو اون هست. حالا من دقیقاً چیاش هست؟ اتفاقا همین گفتم اگر اونو خوندید، اگه اونو خوندید من کلا اونو صرف نظر کنم بس دیگه بگم.
نه.
حالا یک دو نکتهش میگم ولی یه یادداشت دیگه دارم اینا رو نگفتم. بعد گفتم کاشکی این یکی‌ها رو بگم. مثلا فعلا اول نکته مال اعتباراتو بگم حداقل این جزئیه که فکر کنم اونجا گفته باشم. ببینید ما بحثمون این بود. گفتیم ما چند تا مفهوم مهم داریم. انسان، جامعه، واقعیت و معرفت. گفتم باید یه بازنگری کنیم سر تک تک این مفاهیم. بعد توی بحث انسان حرفی بود که اینا اومدن بحث رو خود کنش مطرح کردن. ما اومدیم گفتیم که انسان لااقل دو تا بحث رو کرد. یه ساحتی که من فعلا می‌تونم با تصاویرش رو باشم بینش. بعد تو اینجا هم تحلیل انسان داریم، تحلیل جامعه داریم که بحث ایمان و نفاق و اینا رو مفصل کنیم. یه ساعت دیگه همین ساعتی که قراره بشه کنش. این بحث رو علاوه طباطبایی به نظر من کنش هم به اون معنی که دیگه توی فضای دیلتای و وبر و اینها داریم مطرح می‌کنیم و این در مقابل پوزیتیویستا که معنا رو تو کنش جدی می‌گیرن. علاوه طباطبایی نظریه اعتباریاتش کاملا تو اینجا قرار می‌گیره. اینم من بگم به نظر من یه بدفهمی توی نظریه علامه رخ داده که علتش هم علت میام که ریشه های این بدفهمی چی بوده. این من درآوردیه، یعنی خودم درآوردمش، ولی یعنی شما اینجوری که من دارم میگم جایی فکر نمی‌کنم. شاید رساله دکتر یا آقای اسپاسوی جوان علی آزاد ایشون چیه در واقع یه مقداری از کار ایشونه با هم دیگه با کار می‌کردیم. حالا شاید دیگه اصلا کار ایشونه کار من نیست، ولی نکته بحث اینه علامه طباطبایی نظریه اعتباریات رو تو اصول فلسفه ننوشت، تو اصول فلسفه ازش استفاده کرد. منتها چون جامعه علمی که میگم مهمترینش خود شهید طاهری و آقای جوادی آملی و آقای مصباح و شاگردان خودشه، چون جامعه علمی خیلی بعد با اصل نظریه علامه مواجه شد، همین اینها نظریه علامه رو توی اصول فلسفه فهمیدن و چون تو اصول فلسفه فهمیدن یه بدفهمیای زعیمه شد که به نظر من میرسه اصلا اون نظریه به جای دیگری کشیده شد، یعنی توی جایگاه خودش قرار نگرفت. اصل نظریه علامه چیه؟ آقا یکی خوبه
ناجد بالاخره دانشگاه هم باید نشون بده با روحانیه دیگه.
از اونجا راست میگه از بابا همدلی با روحانی زایی میکنم برنش نمیزیم بگیم یه جا هم با برنش نمیشیم. بله معلوم بشه با طرف روحانی. این جلسه کردن روحانیت اکثریت دارند و دیگه خلاصه غالبا هم این دادن بیرون.
نه
عمل شده عمل خب بحث علامه چی بود؟ ببینید علامه من الان گفتم الان میگه الان گفتید بگید گفتم دیگه نگم. ببینید علامه توی فضای صدور فعل انسان در مقابل نگاه رایج حکما یه نظریه جدید مطرح کرد. این نظریهش رو توی هم رساله اعتباریات آورد. از این رساله اعتباریات مهمتر به نظرم رساله انسان فی دنیا است. تا مهمترین داشته این چی بود؟
بابا نشه ما
چیه رساله انسان فی دنیا؟ این رساله های انسان علامه رو اگه نگاه کنی سه تا رساله است. قبل از دنیا، فی دنیا، بعد. اینا رو گفتم؟ هر جا گفته بودم بگید. من خلاصه علامه سه تا رساله داره: قبل از دنیا، فی دنیا، بعد از دنیا. خونده؟ کسی خونده؟
نه.
موضوع این وقت گفتم آدم حالا اگه ندون اولین بار بشنوید جالبه. اول که آدم میره سراغ اینکه آقا بفهمید علامه 3000 ساله داره، به ما بگن در روی سه تا موضوع حرف بزنید، انسان قبل از دنیا، فر دنیا، بعد از دنیا، کدومش بیشتر حرف میزنیم؟ قبل از دنیا بیشتر حرف داریم میزنن؟ بعد از دنیا بیشتر داریم؟ من فکر کنم این دنیا خیلی حرف داریم خواهده اینه
واسه
انسان
بایستی
کلیش
چقدر
میتونی حرف بزنی؟ این همه حرفه باید اصلا کل علوم انسانی اینه دیگه، در باید انسان در دنیاست، بعدش یه مدار بعد دنیا احتمالا، بعد چند که از قبل دنیا تو ترتیب علامه اینه حال شده در بعد دنیاست، بعدش قبل دنیاست، کوچکترینش فد دنیاست، فد دنیاش ده دوازده سال بیشتر نمیشه. این فد دنیاش هم کلش دو فصله، یه فصل یه مطلب رو گفته، فصل دوم همین تو آیت روایت اومده نشون داده، این در واقع یه فصله. اون یه فصل هم چیه؟ کل این فصله اینه، میاد میگه آقا ادراکات ما یه دسته ادراک ادراک حقیقی داریم، یه پاراگراف اینو توضیح میده، بعد میگه ادراک اعتباری داریم، بقیه رساله این داره توضیح میده تا آخر رساله، یعنی کل رساله توضیح ادراکات اعتباریه. بعد این رساله شما توی این سه تا رساله بذارید اون وقت معلوم میشه که در واقع اینا نگفته ولی آدم میتونه در بیاره که علامه حرفش این است که فرق دنیا با قبل دنیا و بعد دنیا توی ادراکات اعتباری، از این ساختار دارم دیگه، ما این تفسیر نکردم. بعد ادراک اعتباری چیه؟ علامه اونجا بخواد صدور فعل از انسان توضیح بده، میره سراغ ادراک اعتباری، میگه تو صدور فعل از انسان ما همیشه قبل از اینکه کار به مرحله صدور برسه، اراده برسه، اراده نیازمند اعتبار کردنه. اگه بخوایم این حرفو به نحو مقایسه، اینو دیگه علامه نگفته ولی بخوایم برام مقایسه با حرف قدما و با حرف رایج فلسفه بگیم، فلاسفه میگفتن که صدور فعل اینه، تصور، تصدیق، شوق مؤکد، اراده. این تصویری که قدما از صدور فعل دارن گفته بودم اینو؟
نه
چی هم نگفتن؟ گفتن ما همین رو به هشت در
آنکه بزن همین الان مثلا سلسه که بحث شد، سوال شد، قبل سوالی که شده یا نمی کنم خود مثلا بحث کرد تمام اعتبارات صحبت می کنم، اما این که شما اعتبارات علامه رو بتونی توضیح بدی بتونی توضیح کنم.
حالا فقط خالصا خیلی تکراری گوش ندید، من خودم از بحث تکراری خودم به شدت بدم، یعنی یک حضور هستن که ده بار یه جلسه میدید ده بار اونو میگن
من اصلا بدم میدید من اصلا سه اندامه بیدید
بله نکتش دقیقا همین است، یعنی از علم که تصور تصدیقه به اراده صرفا یک مکانیسم طبیعی تایی نمیشه، این حرف قدم هست، یعنی قدم ها اینجوری شنیدن صدور اراده رو. الان میاد اینجا اعتبار رو وارد میکنه، اعتبارم بخوام خیلی عامیانه و ساده بخوام توضیح بدیم این است که شما گرسنته، غذا هم جلوته، علم هم داری که غذا گرسنگی رو رفع میکنه، شوق هم داری دلت هم میخوام غذا هم بخوری، همه اینا سر جاش، روزی نمیخوری. یعنی این که بخواد از شوق گذر کنه به فعل حتما باید یه اعتبار بکنید بخورم یا نخورم، اگه اعتبار نباشه فعل ارادی از ما صادر نمیشه، فعل غیر ارادی صادر میشه، مثلا نفس کشیدن، نمیدونم مثلا گردش خون، اینا نمیخوام بگیم، فعل ارادی نیازمند اعتبار کردن، برای من باید اعتبارم واسه تو این مدل علامه که بحث میکنه مهمترین اعتبار اعتبار وجوبه، اعتبار وجوبم که اونجا هم شرطه چیه، اینکه اصلا اعتبار چرا میگه اعتبار، میگه ما همواره یه مفهوم حقیقی داریم که مفهوم حقیقی میشناسیم، ادراک حقیقی بهش پیدا کردیم، بعد این ادراک حقیقی رو برمیداریم طبق نظری که تو اصول فلسفه شرح میده، میگه به نحو استعاره، برمیداریم تو جای دیگه به کار میبریم، استعاره هم به قول سکاکی که در واقع حد شیء رو به شیء دیگر زدن، که مثلا شیر از زیت اسد است، این یا مثلا رأی تو اسدن، دیگه رأی تو اسدن که داری میگی رأی تو اسدن یعنی و منظورت زیده، اینجا شما زید رو گفته زید اسد، زیدون اسدون، اینو کلن زید رو از تو مقوله انسان برداشتی برده ای گذاشته زید این که مقوله. بعد علامه میگه که اعتبارات این است، شما ادراک حقیقی داری از وجود، وجود کجا داری؟ توی علیت داری، روابط علی که درک کنی که اصل روابط علی هم طبق تحلیل علامه تو خودمون درک میکنیم، وقتی شما تو روابط علی داری علت بیاد به ذره معلول میاد، بعد این رابطه ضروری که رابطه وجود شناختیه رو شما برمیداری تو جای دیگری استفاده میکنی به کار میگیری،
تا
توضیح علامه اینه که از نقطه هم بهش هست، ولی حالا فعلا من دارم ممنونش میگم. بعد برای همین است که شما میخوای قضا هر کاری بخوای انجام بدی، باید اول وجوب رو رو کار بذاری. وجوب که میذاری شما میگه من باید قضا بخونم، رابطه شما با قضا ضروریه نبود، اما فرض میکنی رابطه ضروریه رو بین خودت و قضا، و بعد از این فرضه که محرک میشه، برای این فرض محرک صدور فعل از شما میشه. برای همین یه ادراک اعتباری، یه ادراک جعلی درست میکنی، یه ادراک جعلی رو به کار میگیری تا اراده صادر بشه. و ما فعل ارادی نداریم مگر اینکه اعتبار درش هست. این به شدت تنه میزنه با بحث هم معنا توی دیلتا و توی وبر و اینا. یعنی قوام فعل انسانی در گروه معناییست که در اون فعل اشراف شده. این علامه کلمه معنا رو کنه برای ولی شما کاملا میگید که اعتبار همونی که، یعنی الان که کنش از ما سر میزنن، عمل که از ما سر میزنن، همواره من یه معنایی رو در اون اشراف کردم که معنام به جعل من اشراف شده، نه اینکه معنا خود فعل بوده باشه. خب این اصل حرف علامه. این حرف رو علامه تبریز، حالا اون اشتباهی که گفتم تو تاریخ رخ داد چیه؟ اینه که این رساله های علامه رو تو تبریز نوشته، یعنی حداقل 10 سال قبل از اینکه وارد بحث اصول فلسفه اینا بشه. من این سوالاشو یادداشت کردم، اگه خواستید بعدا میتونم بگم البته اینو نگفتم، من همه رو میدونم. مثلا این چه سالی چه سالی فاصله اینها با رساله با اصول فلسفه حداقل 10 سال. اینا رو توی چیز نوشت؟ اصول فلسفه رو قم نوشت. بعد اصول فلسفه وقتی نوشته میشد شاید بتونی تا برق میزد بیرون میومد. مثلا چند بدونید الان هم تایی اصول فلسفه مستقل جب بیرون نداد، بیرون میومد جلد چهارمشی که دیگه علامه و شهیدتری با هم اختلاف داشتن تو بحث ما دو صورت دیگه هم باید قف و فعل با هم اختلاف نظر داشتن، شهیدتری تعلیقه نمیزد، میگون من قبول ندارم این حرفا رو، مفصلا با هم دیگه رفتن بحث کردن، تعلیقه نمیزد. آخرم بعد از شهادت شهیدتری جلدش شد، یعنی یادداشت کرده تعلیقه نمیزد دیگه، ظاهرا خیلی طولانی شد. مثل که فکر کنم به خسرو شاهی شروع کرد این اصول فلسفه رو بدون تعلیقات شهیدتری مستقلا چاپ کرد. این اون چاپ تک اصول فلسفه خیلی خیلی متأخر، این اصول فلسفه اصلا با تعلیقات شهیدتری بیرون اومد. منتها نکته مهمش اینه که اصول فلسفه جلد 31 در اومد، جلد 2ش 7-8 سال فاصله شد بعد برده اومد، یعنی تو دهه 40 اصول فلسفه در اومده. و آقای مطهری که خودش تعلیق داده، آقای جوادی‌آملی، آقای مصباح، همه اینا با نظر اعتبارات علامه کجا آشنا شدن؟ توی اصول فلسفه. رساله های انسان علامه کی در اومد؟ اینا رو آقای خسرو شاهی ظاهرا بعد از رحلت یا حوالی رحلت، یعنی توی دهه 70، یعنی سال 60 خورده اینا رو چاپ کرده. و شهیدتری که شهید شده بود نبوده، احتمال زیاد هم نخونده، چون هیچ جای شما تو بحث شهیدتری رگه‌هایی نمی‌بینی که توجه به این مسائل کرده باشه. در حرف های شهیدتری کاملا معلومه که از اصول فلسفه داره تغذیه میکنه. و آقای مصباح اینا، و به نظر خود من این است که اینا دیگه نخوندن، اگر هم خوندن جدی نخوندن، مطلب اونجا گرفته بودن، دیدن وقتی مطلب بلده بعدن یک کتاب دیگه دستش میاد یه ورق میزنه. حدس من اینه. چرا؟ به خاطر اینکه علامه توی اصول فلسفه یه کاری داره انجام میده که گفتم کلا بحث بیراهه کشته شد، منظورم این بود. ببینید توی اصول فلسفه علامه در اون 6 مقاله اول که میشه 2 جلد اول اصول فلسفه، مسئلهش اعتبار معرفت شناسیه و میخواد در واقع بنیان معرفت شناسی رو محکم کنه. توی محکم کردن بنیان معرفت شناسی یه چیز خوبی رو توجه کردن، این توجه کسی که من دمش تصریح کرده آقای پارسانی هست، اون کتاب علم فلسفهش. آقای خوندید علم فلسفه رو؟ نخوندید؟ برای همینجا آقای پارسانی اونجا که علم فلسفه رو داره شرح میده نکته خیلی جالب میگه، میگه فیلسوف چند تا گزاره بهش قائله، فرق فیلسوف با سوگستایی و تیر. یک واقعیتی هست، دو واقعیت قابل شناخته. چی؟ گزاره هم چهار و پنجمش این است که خطا در ذهن ما راه دارد. این گزاره چرا میاره؟ میخواد بگه این در گزاره میاره که پیش دستی کنه جلوی شکاکا، یعنی میگه ما که معتقدیم حقیقت دست یافتنیست، در این حال معتقدیم که خطا هم داریم. افعلومه؟ یعنی ما خطا داریم، برای همین نمیگیم همه چیزهایی که تو ذهن ما مساوی با حقیقت. اینم به نظر من مبنای مهمه تو نقد بحث معرفت‌شناسی غربی. معرفت‌شناسی غربی به شدت تو این افقه که هر چی تو ذهن ماست خطا، چیزه، هر معرفته. در که فرض ما معرفت رو گره میزنن با واقع نمایی، یعنی هر چیز ذهن ماست معرفت نیست. حالا نکته اینه چرا آقای پارسانی اونجا اینو به عنوان که از مؤلف های فیلسوف میشماره؟ بخاطر اینکه شما اگر برای معرفت توضیح نداشته باشی نمیتونی از رئالیسم دفاع کنی برای خطاب. یعنی شما زمانی میتونی بگی که این هنگه چرا؟ چون مهمترین دلیل شکاکان، مهمترین دلیل در حال لاعدلی گرایان این است که ما خطا کردیم. وقتی خطا داریم پس اینی که یک زمان فکر میکردم من فکر کردم الف به اس درسته، اینو من صادق میدونستم، الان فهمیدم اشتباهه. خب اگه این اشتباهه از کجا معلوم بقیه گذاره من اشتباه نباشه؟ البته دیگه برای همین کسی که فیلسوف میشه حتما باید تبیین کنه که نه، هر چی تو ذهن من صحیح نیست و ضابطه صحیح و خطا ما داریم و نشون بده خطا چجوری توی معرفت وارد میشه. الان مطابق با این تو دو تا مقالهش تو اصول فلسفه رفته سراغ این، یکی مقاله چهارمه که بحثش از جنس بحث قدماست که خلاصه خطا به خاطر امتحان حکم است، نه توی تصدیق از اون به تصدیق و حکم جدا میکنه، حکم هم فعل نفسانی و این فعل نفسانی مداخله میکنه که خطا رو خوبیده، وگرنه تصدیق به ما و تصدیق خطا نداره، بحثه خاصش خاصی دیگه بخونه. منتها تو مقاله ششم ایشون و شهید تحری با مارکسیستا مواجه هم. مارکسیستا حالا دیگه بحث ماست دیگه کاملا. مارکسیستا تو فضای جامعه شناسی معرفت تو پدر این تفکرات جامعه شناسی معرفت هم. یعنی از حرف های مهم به مارکس این بودش که معرفت توسط طبقه رقم میخوره، یادتونه دیگه. خب برای همین است که در واقع تئوری ساخت اجتماعی واقعیت که آخرین بحثا بود به یه نحوی تو مارکس حضور داره، برای که مارکس خودش رو علمی میدونه کارش رو، ولی واقعا مدر از ساخت اجتماعی داره سوال میکنه دیگه. یعنی ایدئولوژی ها دارن معرفت ها رو رقم میزنن، میسازن و شما از درجه ایدئولوژی ها میبینید و در واقع هر طبقه تو طبقه خودش داره میبینه و بحثای دیگه اش که خودتون بلد هستید. خب شهید مطهری و علامه طباطبایی مواجهن با یک تئوری در روی ساخت اجتماعی واقعیت، ساخت اجتماعی معرفت. خب با این تئوری چیکار کنیم؟ اگر شما اشتباه پیدا شد دو تا کار میتونید بکنید. یه بار اینکه منکر کلیت اشتباهات بشید، اون حتما بازنده میشید. یعنی شما که اشتباه تو معرفت رخ داده از اون طرف انسان ها اشتباهات متعدد نشون میدن، پس معلومه که لاعدلی‌گری میاد جلو. یا این که نه، شما نشون بگید که این اشتباه ریشش کجاست، چه توضیحی داریم، من رئالیستم اشتباه قبول دارم، گفتم دیگه این هست. حالا این مسئله توی بحث ساخت اجتماعی داره مطرح میشه. مشکلی که اینها ایجاد کردن برای ما این بود که ما همه معرفت ها رو خودمون داریم میسازیم. معرفت ها داره تو این فرایند با زبان با مداخله با چی داره ساخته میشه. با اگه معرفت ساخته میشه ما معرفت واقع نما نداریم و این مبنای فلسفه زیر سوال میره. هر معلوم اینا من تون تون دارم میگم میرم خدا برای معلوم اومد به شما معلوم میرم.
مسکتون
هم قاعدتا نباید داشته باشه.
چی؟
مسکتون هم قاعدتا معنی نباید داشته باشه. نه اینا نکته شون این است دیگه، اینا میگن که خطا که داریم خطا نشون میده که صدق نداره. نه
برخلاف
خب وقتی
هر چی
برخلاف همان است، واقع و خطا نسبیه، کاملا همینه. یعنی واقع و خطا، خطا نسبیه. از کجا شروع میکنن؟ از خطا شروع میکنن. یعنی اینا از کجا شروع میکنن که ما ساخته این متن واقع نیست، میگن نیا کن برخی شد ما تو ذهنمون بود. ببین مثلا جواب شش برات همین بود دیگه، از اولش دیگه که من گفتم وقتی لاتور اینا چیزی داشت بس عوض میشد. این همه از اون گفتن آقا تصویر کشیشان و علم جعلی کدومه؟ اول گفتن دینه، بعد اومدن گفتن علم پوزیتیویستی هم در واقع علم جعلیه، یعنی برساخته است. از کجا شروع کردن؟ از خطاهایی که دیدن. به این نکتهش اینه، ولو که بعد از اینکه همه چی برساخت شد دیگه مرز بین خطا و صد نمیمونه، اما مبدا هر کس چون خطاست. برای همین شما باید بتونید خطا رو تعیین کنید. شما که رئالیستید، یعنی خطا معتقدید هست، باید نشون بدید که خطا با واقع چه فرق داره. حالا یه خطا از جنس خطاهای حسی و خطاهایی که قدمان هم بحث کرده بودن الان اینه تو مقاله چهارم توضیح میده. یه خطا از جنس برساخت هاست. این چی میشه؟ یعنی اگه شما معتقد شدید به مدل مارکسی که طبقه است که معرفت رو داره رقم میزنید و این دوباره شما نمیتونید فیلسوف باشید، الان طباطبایی این نظریه اعتباریاتش که مسئله تو بعض انسان شناسی بود به کار میگیره که این مشکل معرفت شناسی رو حلش کنه. میگه هر جا شما معرفت های شما جنس بر ساخته دارن، اینا حوزه اعتباریاته. و ما هم که اصل معرفت حوزه اعتباریات نمی‌دونیم، ما معرفت حوزه اعتباریات حقیقی می‌دونیم. اینو شایع‌تری دیگه تو مقاله و مقدمات توضیح میده، مقدمات همین مقاله میگه که آقا معرفت حقیقی غیر از معرفت اعتباریه. ما که گفتیم برهان و چنین و چنان حرفی که سر علم می‌زدیم، همه حرفای ما ناظر به ادراک حقیقی بود. اما ما ادراک اعتباری هم داریم، ادراک اعتباری هم برساخته است. چون برساخته است هیچی. خب معلومه دیگه حرفم یه نه؟ آره؟ سر ظهر همه خوابشون میگه چی معلومه؟
چون برساخته است هیچیش معلوم نشون برساخته است هیچی
دقیقا
هیچی اعتبار ندارد.
یعنی اعتبار معرفت شناختی ندارد، واقع نمایی ندارد. ما فیلسوف رئالیستیم، میخوایم از واقع نمایی دفاع کنیم. میگیم یه در اینا چی جلوی ما چه اشکالی گذاشتن جلوی ما نشون دادن
حکایتی نداشت از واقعی اعتبار کردن من وجوب باید اینا رو که از واقعی گزارش
خب همین دیگه نمیگم
امکان یعنی ملکه مطابقت و عدم مطابقت نداره
نداره دیگه همین ببین بحث اینها اینه برساخت
مطرح نمیشود که هست
نه خب همین دارم میگم ایشون میگه که میدونی اشکال امثال مارکس چیه ماست که گفتش که آقا معرفت های شما برساخته است و مطابقتی نداریم اون ذهنش رفته اون سراغ ادراکات اعتباری من برای شما این دو دسته هم جدا میکنم میگم ما که میگفتیم معرفت واقع نما تو ادراک حقیقی داشتیم حرف میزدیم نه تو ادراک اعتباری ادراک اعتباری هم از جد که تو ذهن من ادراکه برای همین یه جور شما با تسامح به اینا معرفت هم داری میگی اما اگه بخوای دقیق حرف بزنی به اینا نباید بگی معرفت معرفت واقع نما ها فقط باید به اینا بگی معرفت برای همین ما با اینا مشکل نداریم همه اشکال اونها رو هم میندازه تو سر این اعتباریات برای همین رها میشه از مشکل یعنی تبیین میکنه خطاها اینجا خطایی که شما داشتید مطرح میکردید
سلام علیکم
صدق اصلی بحث ما اینجاست همین شو
چون مارکس در که میگه مثلا همه معرفت های ما برساختیان یعنی چی؟ یعنی مثلا خدا هست ما معرفت نیست خب این خدا هست که ما میتونیم بگیم نه شما منظور گزارای اعتباری بود خب یه گزارای حقیقی خدا هست
نکتهش اینه که یه وقت اونجایی که شما داشتی میرفتی هی مثال میآوردی طبقه و اینا که داره میگه اثر
رو داره مثلا تو همین فضا
باشه میخواد بگه ببینید شما داره این تفکیک رو انجام میده میگه شما نگاه کنید ما دو دسته معرفت داریم شما هی به رخ من نکش انواعی از معرفت اعتباری اون یکی تو دارید بی خود میگی خدا هستم از این قسمه شما خیلی معرفت این مثلا بت هست بت خداست این از نظر متری معرفت اعتباری دیگه یه برساخته کذبیه که دارن سر مردم باش کلا میذارن
چون معرفت حقیقی حالا معرفت اگه فقط حقیقی رو بگیم معرفت نه ولی بالاخره یه گزاره حقیقی کاذبه اینجوری نیست که یه گزاره اعتباری باشه
نه ببینید نکتهش اینه کار مهمی که این برساختگرا کردن تلقی قدما رو به هم دادن تلقی قدما این بود که ادراکات حقیقی داریم و ادراکات حقیقی شما گفتید صادق و کاذب که اصلا ادراک کاذب ادراک نیست اشتباهه بعد اون این بحث رو اول لاتور مطرح میکرد اون نقده که اون بلورو قبلی ها داشت
جامعه شناسی خطا
ببینید جامعه شناس تحلیل جامعه شناسی از معرفت تو جامعه شناسی خطا پیدا شد اینا گفتن اینایی که کاذبه جامعه اینها رو ساخته تو ذهنتو گذاشته بنابراین اینایی که کاذبن برساختند جرد برساخته رای گفت آقا اصلا کل معرفت ما برساخته حالا علاوه بر چیکار میکنه؟ میگه عمر وقتی کل معرفت برساخت شد دیگه صدق و کذب هم بی‌معنا میشه خب وقتی بی‌معنا شد در واقع میتونیم بگیم سه جور معرفت داریم که علامت داری توی مقاله ششم اینو گفته ما یه معرفت هایی داریم صادق یه معرفت هایی داریم کاذب معرفت ادراک ادراک صادق ادراک کاذب ادراک اعتباری میگه ادراک اعتباری از یه شبیه کاذبه چرا شبیه کاذبه؟ چون ما به ازایی نداره که از اون حکایت کنه اما با کاذب خیلی فرق داره کاذب یعنی الکی ادراک چیز کار ازش میاد ما این ادراک رو ساختیم خودمون هم میدونیم خودمون ساختیمش اما ساختیم باشه کاری پیش ببریم این دیگه توی اونجا توضیح میده من اینو ساختم که اراده میخوام بکنم چون میخوام اراده کنم بعد یه نسبت ضروری بین خودم و قضا برقرار بکنم بگم این نسبت من قضا برای من ضرورت داره تو محرک من بشه این گزاره برم قضا رو بخورم ببینید این به یه معنا یه موزنی معلوم تا در اینجا حلش میکنه. ما یه موزنی داریم که میون مطرح میکنه، ما یه عقل نظری داریم یه عقل عملی. عقل عملی دو تا معنا داره، یه معناش بحث حکمت عملیه که همین مگه بایدها و نبایدهاست، یه معنا عقل محرک عملی. ما وقتی میخوایم مسئله عقل عملی دو قرد دو دارم هست، یعنی بزرگان برخی به این معنا گرفتن برخی به این معنا گرفتن. این معنا آقای مثلا آقای جوادی هم اصرار داره که بگید عقل نظری حکمت نظری و عملی دارد، این حکمت عملی مال عقل نظریه. برخی میگه نه اصلا حکمت نظری مال حکمت عملی مال عقل عملیه. منتها اون که حرفم اینه که یه بحث داره به اسم قوه محرک عمل. هیوم اشکال که میگیره به در واقع رابطه هست و باید و عقل رو که بخواد به چالش بکشه، میگه نه عقل باید ساز داریم نه عقل محرک عمل. یعنی ممکنه شما بگید ما عقل باید ساز داریم اما محرک عمل نداریم. کانت که میخواد از عقل عملی دفاع کنه میگه من قبول دارم عقل باید ساز نداریم اما عقل محرک عمل داریم. ببینید محرک عمل چیه؟ هیوم میگه محرک عمل فقط و فقط غرایزه، امیاله، میل شما، گرسنگی سوقت میده به عمل. آیا ما چیزی داریم که عقل هم سوق بده به سمت عمل؟ میگه نه، عقل کار شناخت سوق دهنده به عمل نیست. این طبق مبدأ ما هم یه اشکال داره. الان ما طبق طبق میخواد بگه اونجایی که داره سوق میده به سمت عمل اونجاییست که عقله، اما عقل داره ادراک اعتباری میسازه. با این ادراک اعتباری که خودش جعل کرد با این محرک میشه به سمت عمل. چجوری ادراک اعتباری میسازه؟ اگر رسیدیم من بعدا بحث رو کنم، فعلا چجوریش بحث نکنم. فعلا من که میخوام غذا بخورم باید اعتبار کنم ضرورت خوردن رو. اگه اعتبار نکنم نمیخورم. ممکن است اعتبار کنم ضرورت نخوردن رو. اگه یکی یعنی اعتبار کردن من یه مکانیزمای دیگری داره که غیر از تصور تصدیق شوق نسبت به خودشه که تو فرآیند غریزه داره هیته میشه. برای همین است که ما این دسته ادراکات اعتباریمون به یه معنا شبیه کاذب ها اینجاست که مطابق نداره. به یه معنا با کاذب هم متفاوته چون این داره کاری ازش در میاد. کاذب فقط سرکار گذاشته، یعنی به معنی بی بنیه است. آخه معلومه؟ خب حالا تو این فضا برساختگرا چی میگن؟ میگن اساساً ادراک از جامعه شناسی خطا شروع کردن، کم کم رسیدن به جامعه شناسی کل معرفت. گفتن کل معرفت های ما از این جنسه. علامه طباطبایی میاد میگه نیا کن من میتونم برات این جنس رو توضیح بدم، چون اینها رو توضیح میدن این ساحت از خطا مسئول از آسیب جامعه شناختی مسئول میمونه. یعنی من بخوام دفاع کنم از معرفت حقیقی، راه دفاع دو تا راه هست، دو تا راهی که بعد علاوه در پیش گرفتن. یکی که بگیم اساسا معرفت برساخته نداریم، چون بی خود گفتید معرفت برساخته داریم. این راهی است که علامه آقای مصباح و آقای جوادی و اینا این راه در پیش گرفتن که انکار معرفت برساخته شد. راه دوم این است که نه، ما معرفت برساخته داریم، یه دست از معرفت های ماست. برای این حرف شما که میگید ما انسان ها تحت تحمیل فرهنگ داریم فکر میکنیم تا حدودی درسته. شما شواهد خارجی میارید برای ما بگیم شواهد درست، اما نمیتونه قضیه کلی نتیجه بده. چرا؟ تو تئوری ما دو بخش داره. حالا معلوم شد یا نشد آخرش؟
معلوم نشد که چجوری میارید اون گزارهایی که هم اونا گفتن و جنس شناسی بخواییم بکنیم سر... نظر علاقه چه حقیقی؟
نه سر مستاقه بحث نمیخواییم بکنیم. ما این برای مبنای اینا ما نگه گفتن آقا اساسا فرهنگ است که معرفت رو میسازد و بس تمام شد.
بله الان خب. گفت تو بعضی موضوع حرفتون درست
میگه تو بعضی موضوع حرفتون درسته. خب. همین که بعضی موضوع
حرفشون رو میگه تو همین بعضی نه
نه وقتی گفت تو بعضی موضوع حرفشون درسته سلاح اونا رو گرفت. بعدش قبلش بحثیش فلسفه سرسده کرده بود گفت حرفش هم اشکال که ما مرتب به اینا میگرفتیم. حرف شما پارادوکسیکاله، حرف شما نافی خودشه. اگه همه چیز برساخته است همین حرف شما برساخته است. اگه همین حرف برساخته است باید به درد واقعیت نمیخوره. حال معلومه همه چیز برساخته باشه. این اشکالی که ما داشتیم تو در مقابل چیز دیگه. میگه شما چه ساحتی از واقع داشتید، ساحتی از ادراک داشتید بحث میکردید، ساحت برساخته رو بحث میکردید. پس ما دو تا ساحت داریم. پس شما صرفا با اینکه نشون بدی آقا طبقه اثر گذاشت نمیتونی بگی پس خدا هست همین جوریه. اگه بخوای پس بگی کاری که همین برساختی ها میکنن دیگه. چرا پس میگن؟ چرا میگن پس اعتقاد به خدا هست هم برساخته؟ چون میگن همه معرفت رو برساخته است. وقتی که همه معرفت رو برساخته است ما یه دیگه مشونه میگیریم. میگه اگه همه برخدا برساخته بود، خود این جمله هم برساخته است. اگه خودش برساخته است، پس خودش ناوی خودشه. پس نمیشود همه برخدا رو برساخته کرد. پس ما جای بحث باز میشه که بگیم یک برخدا برساخته دیگه حقیقی، حالا باید یکی سرش بحث کنیم. ببینید خدا هست، برساخته است یا حقیقی. اما تو این فضا دوباره جامعه شناسی خطا برمیگرده میدانا. تو این فضای علاوه طباطبا اینها میگه که اونجایی که برساخته است معرفت کاذبه، اونجایی که حقیقه که حقیقیه. ما تا باید موردی بریم سر تک تکش بحث کنیم، نمیتونیم کلی بگیم چون ما میگیم شما اینجور نیست. حالا شو؟ خب این حالا ببینید این چه اشکالی رو ایجاد کرد که گفتن بعد رفتن مسئله دیگری. این اشکالش این است که جنس گزاره‌های فقه و اخلاق از جنس گزاره‌های اعتباریه. یعنی این گزاره‌ها کشف واقع نمی‌کنه. وقتی میگن باید نماز بخونی، بیرون شما نمازی نیست که مثلا این جمله شما با اون مطابقت، بلکه این داره محرک اراده شماست که بری عمل انجام بدی. خب علامه اینو تصریح می‌کنه توی همون مقالش. خب اگر جنس گزاره فقه و اخلاق اعتباریه و علامه توی فضای اعتباری یه جوری بحث می‌کنه در مقابل چیزاست که اعتباریات نسبی‌اند، اعتباریات بسته به اون نیست که من چی می‌خوام، مقدمه اراده منند و به اراده من برمیگردن، پس اینا هم نسبی میشن. ولی میافتید تو مشکل نسبیت اخلاق و نسبیت فقه و اینا. اشکال معلومه؟ خب این اشکالو این شاگردان علامه از اینجا رفتن به جنگ علامه که آقا شما گفتی اینا اعتباریه و اعتباری هم که برساخته و برساخته از این فرهنگ به اون فرهنگ عوض میشه، برای همین است که فقه و اخلاق نسبی کردی. اگه فقه و اخلاق نسبی کنی دین اصلش فقه و اخلاق دین نسبی میکنی زیرا به همین چی میزنی، پس باید برگردی. خود شهید طاهری هم توی نقد مارکسیسم هم اشکال میگیره، میگه مبنایی که علامه توی بحث اعتباری در پیش گرفته اگر به همان مبنا بسنده شود، فرق بین دیدگاهشون و ما راسل جو راسل میگه شیطانی در بحثش میکنه که قابل نسبیت اخلاقه، میگه فرق بین دیدگاه علاقه داده و راسل نمیمه، دو تاشون نسبیت اخلاق میشن. شیطانی داره به یه روش حل کنون آخرش میگم آقای تولا مصباح، آقای جوادی، آقای صادق لاریجانی، اینا همشون راه حلشون این است که بگن که اینها اعتباری نیستن. وقتی اینها اعتباری نشدن یعنی چی؟ مهمترینش چیه؟ یعنی باید اعتباری نه، باید اعتباری برساخته نداریم، چون تو اعتبار علامه مهمترینش بایده، تو فقه و اخلاق این بایده خیلی پررنگه. خب وقتی هم اعتباری نشدن، باید اعتباری نداشتیم، بایدامون تو فقه و اخلاق حقیقی بود، عملا مشکل نسبیت حلش کردیم. اما چه مشکلی باقی موند؟ مشکلی که خلاصه از ما معرفت برساخته داریم یا نداریم. و اگه شما فکری برای معرفت برساخته نکنی، بعدا اینا میان میگن همه معرفت شما برساخته است. معلوم شد تازه بحث؟ حالا اینکه من این دو بزرگوار این سه تا بزرگوار رو متهم کردم که اینا در واقع چیز کردن، ببینید پاسخ آیت الله مصباح به این بحث چیه باید های اخلاقی، بهش میگه این ضرورت بالقیاس الالغیر دارد. یادون هست که من یه ضرورت بالغیر داریم، یه ضرورت بالقیاس الالغیر داریم. خب ضرورت بالقیاس الالغیر از جنس گزاره های حقیقیه، نه از جنس گزاره اعتباری. یعنی شما میگه اگر این باشد، این هم حتما باید باشد. ضرورت بالقیاس الالغیر ضرورته یه معلول در گروه معلول دیگر. این ضرورت بالقیاس الالغیر بود دیگه. اگه یه علتی داریم این معلول داره، این معلول نسبت معلول اینا ضرورت بالقیاس دارن نسبت این، اما نسبت خودش ضرورت بالقیاس الالغیر دارن. این ضرورت ضرورت عینیه، خارجی، ادراک حقیقی میشه. پس اگه این معلول داشته باشیم مشکل فقه و اخلاق حلش کردیم، اما مشکل اعتبار حل نکردیم. آیت الله جوادی چه حرفی زدن؟ ایشون میگن که آقا وجود بر دو قسمه، وجود اعتباری و وجود حقیقی. اگه اینجوری شد مقصر بحث شد وجود، وجود هم که این خارجیت و این واقعیت و این این بحثاست، برای همین دوباره مسئله مشکل حل میشه، نسبی گره حل میشه. اما چی باقی مونه؟ اینکه که برساخت دیگه نداریم دیگه. یعنی اون وقت تو هر دو تا حرف این است که برهان به معنی فلسفیش توی اعتبار دادن بیاده میشه. آقای لاریجانی که مستقیم رفته تو دل مطلب میگه آقا کی گفته برهان بیاد میشه؟ این آقا این برهان بیاد میشه، میگه که اکرم العلماء زید العالمون، پس اکرم زیدن، نتیجه منطقی دارد. خب راه حل لیست دا بزرگان همش این بود. شاید بطر اینجور راه حل نداره، شاید بطر چون یعنی من برداشتم اینه که این آقایون اصلا با مسئله برساخت گرایی مواجه نبودن، رساله علامه را خوندن میخونن میبینن علامه داره یه دسته ادراکات اعتباری مطرح میکنه که این ادراکات اعتباری دو فقه و اخلاق پدرمون رو در میاره، برای همین عملا از ادراک اعتباری خارجش میکنن.
بخش ما یا آیه خلیلانی نمیکنن که این اعتبار محفوف به دو تا حقیقت
هست. اون محفوفش هیچ مشکل از اعتبار برساخت در نمی کنه. یه شما برساخت در خلع نداری، حرف علامه این برساخت در خلع نداری، غیر از که برساخت نداری. ببین شما وقتی میگی ضرورت اعتباری باید یه ضرورت واقعی داشته باشی از روش ضرورت اعتباری بسازی، اما این هیچی دست شما رو پر نمی کنه که چجوری بسازی با چه مبنای
داستان نسبیتی که
یعنی شما تو این فرهنگ ببینید، یعنی شما یعنی این مبنای علمی شما ادراکات حقیقی اول داری، چون ادراک حقیقی داری میتونی بسازی، اما دیگه ساختنش از استعاره. چون دلت بخواد تشبیه کنم به شیر، دلت بخواد تشبیه کنم به پلنگ، دلت بخواد تشبیه کنم به گربه، اینش دیگه دست شما اینیستش که از واقعیت بخواد تبعیت کنی. برای همین است که این فرهنگ تشبیه کنه به شیر، این به پلنگ، به چیز تو مسائل اخلاقی این فرهنگ میگه راستگویی خوبه، اون کی میگه
بالاخره یک مصلحت واقعی
همین دیگه. مصلحت واقعی یعنی چی؟
گرایی اخلاقی رو تامین می‌کنه.
چجوری؟ چجوری
مصلحت وجود داره؟ شما می‌بینید
مصلحت وجود داره؟ نه اشکال مصلحت وجود داره یعنی چی؟ مصلحت وجود داره یعنی چی؟ اشکال دیگه
معنی شری برای این اعتبار وجود داره.
اگر اون غیر از اینا
ببینید اعتبار می‌کنه یه چیزی رو لحاظ کرد،
یه چیزی لحاظ کرد غیر از مصلحت وجود داره.
نه خب توجه شما خوب یعنی میخوام بگم بالاخره علامه به مصلحت قائل هست برای اعتبار.
ببینید شما چراغ قرمز رو بذاری برای ایست یا سبز رو بذاری برای ایست به فرهنگ شما رفت داره، چه واقعی وجود داره. خلاصه باید چراغ های رنگی واقعا باشد که اعتبار بکنی، اما این بیش از این به شما چی نمیگه. شما دلتون میخواد شما قرمز رو ایست بذاری، یه جامعه دیگه دلش میخواد سبز رو بذاره، یعنی این که این اعتبار چه باشد این به شماست. برای اون این آیه پارسا اینجوری تابش استفاده می‌کنه، من همش باش مخالفت کردم. این که ادراک اعتباری محفوف به دو تا حقیقت هیچ مشکل اعتبار حل نمی‌کنه. ببین محفوف قبلیش مشکل نسبی‌گرایش حل نمی‌کنه. میگم به شما دیگه
اولا اینو که اولا یه دسته سر همین اشکال من یادم نیست کیو بودن، اما گفتم خب همونجا هم ممکنه یک در واقع پس زمینه‌ای وجود داره که
پس زمینه اشتباهی داره. خب باشه پس زمینه اشتباهیه.
نه نه قرمز رو انتخاب میکنن، اجتماع قرمز رو انتخاب میکنه، رنگ قرمز ممکنه یه ویژگی های
رنگ ممکنه نگید. اول ما فعلا ببینید شما نمیخواد با احتمال استدلال رو ردش کنید، شما باید استدلال بیارید که این است.
نه چرا تو ادامه شما
بطل استدلالی که باشه، شما دارید استدلال میارید که همه اینها پشتوانه حقیقی دارند. من میخوام پشتوانه حقیقی رو به معنی که شده ببین پشتوانه حقیقی
یه بار میگیم شما میگید پشتوانه حقیقی نیست، پس تو باید فعل جمله حالا در مواردی نیست نمیشه اینو تعمیم داد به تمام اعتبار.
نه اصلا شما ببین حالا افتر راه حل حل های متحریم میگم راه حل های متحریم رو شما نزدیکه من تا قاید دو طرف هم جدا کنیم. ببینید یه بار شما میگه آقا این اصلا از این جنسه، یه بار میگه آقا دو طرفش دو تا واقعیت هست. میخوام بگم صرف اینکه دو طرفش دو تا واقعیت اینو واقعی نمیکنه. برای مثال چرا این گفتم هیچ مشکلی یعنی نیست، یعنی شما میتونید با این دو تا واقعیت ببینید شما واقعیت بعدی هم میگم دوستان که در جریان نیستن، واقعیت بعدی چیه؟ وقتی چراغ قرمز رو قانونشو میذاری چی؟
شما واقعا وای میسید پشتش،
واقعا وای میسید نه ترافیک ایجاد میشه یا نمیشه، واقعا وای میسید نه میدونی وای نیسید چرا داره
عملا هم حالا واقعا وایساده طرف یه اثر واقعیه
میدونم. یعنی این ببینید این که بعد از این که اراده کردی یه فعلی صادر میشه این اعتبار رو نمیاره. شما اعتبار کردی همجنسگرایی رو بعدا همجنسگرایی میکنید، این یعنی که همجنسگرایی معتبر است، یعنی واقعیت داره پشتوانه داره. همین میخوام یعنی اون واقعیت بعدی اگه منظور شما بعد از اراده اون که اصلا هیچ فایده ای نداره برای بحث ما، اگه منظور شما اینه اون واقعیت بعدی که نمیگه اینه، میگه که بعد از اینکه اعتبار کردید تو جامعه تغییر میبینید که آخرش به همون هم برمیگرده. اما این تغییر دیدنه هیچ مشکل نسبی‌گرایی حل نمیکنه. حرف ما اینه مشکل این آقای نسبی گراییه. آقای مختاری چجوری میره به جنگ این مسئله؟ تو همون نقد مارکسیست به این خواهد نقد مارکسیست سال 56 درسته شنگه سال 56ه اسمش یکی دیشکی نمیره بخوندش اما مارکسیست در دیم رفت، اما بسیار کتاب کاربردیه، یعنی خیلی بحثای شنگه پخته شده آخر عمرشه داره حل میکنه. اونجا اون فصل نسبیت اخلاقشو بخونید این اشکال رو به علامه میگیره، میگه حرف علامه توی مقدارش اشکال برش وارد و اونجا نظری فطرت رو مطرح میکنه. فطرت چیکار میکنه؟ فطرت میخواد بگه که ما یه دسته ببینید علامه اینجا نمیگه، میگه اعتبار تابع نیازه، این بابت جامعه شناسی خیلی مرتبط میشه. یعنی شما باید یه چیزی بخوای، فرهنگ شما اقتضای داشته یه چیزی بخوای که اعتبار کنی، همینجوری نمی اعتبار کنی.
بله
چون باید نظمی برقرار کنی. اما خب وقت اینا چی میگن؟ اینا میگن نیازهای انسان کاملا از این فرهنگ به فرهنگ متنوع. شیطان میگه نه، ما نیازهای فطری هم داریم، نیاز خودش واقعیه، اما این نیاز واقعی بهتر اینجور بگم، ما نیاز واقعی داریم، نیاز کاذب داریم. شاید این تعبیر بهتر باشه. یعنی به یه معنا همه نیازهای کاذب هم واقعی هستند به معنی پوزیتیویستیش. معلومه، یعنی طرف احساس نیاز میکنه، اینا ببین میگه من اینو میخوام، اما ما که اینجا بگیم واقعی و کاذب، داریم تو افق این فطرت این کلمه رو مدلش میکنیم، میگیم این نیازه با آنچه باید باشه سازگار نیست. کاذب اینه دیگه، یعنی اون افق باید رو توی مسئله فطرت داریم رد باش رو باز میکنیم. یعنی به تعبیر دیگه شما فطرت بگی یک گرایشات، بگیم یک گرایشات جهان شمول در انسان ها وجود داره که وجود داره. من تنها تقریری که به نظرم میاد از فطرت تقریر قابل دفاعی دو تقریر، یه تقریر خوش از جنس علت غایی. این فطرت یه چیزی توی رده علیت غاییه. یعنی شما مثلا دانشی و درخت سیب، ببین درخت سیب تو غایت دانشی هست، یه امر وجودی هست. شما تو ژنتیکش هم بری میفهمی این ژنتیک دانشی با ژنتیک مثلا دانه پرتقال فرق داره، که اون ژنتیک است که اقتضاش این است که بعدا درخت سیب در بیاد. خب خیلی ملموسش بکنم میام ژنتیکا. خب شیطان بندرش فطرت اینجور چیزیه، میگه یه چیزایی تو همه انسان ها هست که از این فرهنگ به اون فرهنگ عوض نمیشه، و این چیزی که تو همه انسان ها هست محمل میشه برای جلوگیری از اسمی گرایی. یعنی برای همین است که راستگوی خوب است برمیگرده به اشباع یک نیاز فطری. مثلا ما حقیقت جویی داریم، حقیقت جویی یک بعد فطری در ما، چون حقیقت جویی داریم رو این سوال میشه راستگوی خوب است. من مثال من دارم گفتم نه شهید بله سوال نه سوال اول بخش من
سوال علامه داریم
خب حال علامه است که المیزان تو المیزان اصلا بر این من
منشأ اصول فلسفی نمیگه نیازهای ثابت یا متغیر چند تا تقسیم بندی اینطوری نمیکنه یادم بشه یکی از کتاب
بود جای دیگه نمیدونم ولی حالا این که دوستان ما کار کرده بود ولی داره همین آقای جوان علی که نوشتم چون رساله دکتراش رو بخونید ایشون تعبیر مال ایشون ها تعبیر خود علامه نیست ایشون میگه علامه تو المیزان مشخصا دو گونه اعتبارات قائل اعتبارات ایشون استدلال کرده اعتبارات فطرت محور اعتبارات طبیعت محور نقطه متغیراشون اسمش بهش طبیعت بهره حالا در اسمش نمیدونم منطقه اون نقطه مهم اینه چه فرقی داره پاسخهای متحری و علامه که خودش عملا به این پاسخ رفتار کرده تئوری نگفته داشت با پاسخهای جوادی و آقای مصبا فرق مهمش اینه فطرت دوباره خود فطرت به ضروره اعتبار در نمیاره یعنی اعتبار همچنان اعتباری شد فطرت اقتضای اعتبار میاره همون گونه که نیازهای دیگه اقتضای اعتبار میاره ببینید شما هر اعتباری میخواید بکنید اعتبار میکنید اینکه شما همجنس بازی رو هم اعتبار میکنید همجنس بازی هم بلکه بگش به یک گرایش که توی عده وجود داره یعنی خواسته وجود داشت این خواسته ها اعتبار رو در میآورد آیه متعهد هم چه میگه یه خواسته های وجود داره که اسمش خواسته فطریه یه خواستای دیگر هم وجود داره ما حرف این است که خواستای فطری اولا هست ثانیا اولویت داره تحت سایر خواستا به این جهت ما از دین و شریعت
اینا مشترکات اعتبارها میفهمیم که یه خواسته فطری
نه از اون نمیفهمیم
از کجا
از خود این بحث
بایده که گفتید فهمیدید
نه
تصریح کرد به یه چیز یه باید هایی که همه دارن
نه من اگه گفتم شو آیه متحری اینا مبناشون تو فطرت مبنای جهانشناسیه نه مبنای استفاده از بایدها میشه اونم یک کسی استدلال کنه ولی روش استدلال اینا این است که نه ما انسان رو میشناسیم تو انسان میابیم این واقعیت رو
میابیم یه
گرایش به این سمت رو
اون گرایش رو اعتبار کردی با من
گرایش که دیگه اعتباری نیست مثلا میل به غذا ببین هیوم چی میگو؟ میگو میل به غذا رو داری عقل عملی نداری میل به غذا یک امر واقعیه میل به غذا غیر از تصمیم به غذا خوردن ها میل به غذا زمینه میشه اعتبار غذا خوردن رو جهل کنیم چون میل به غذا داری غذا نمیخوری اون مرض هست و باید که هیومی داشت همینه دیگه چون میل به غذا داری ممکنه بخوری ممکنه هم نخوری برای همین از اون ضرورتا یکی در باید در نمیاد ما اینجا میگیم از این گرایشه ضرورتا فعل خاص در نمیاد اما اعتبارش در میاد یعنی ما میگیم اعتباراتی رو قبول داریم که پشتوانه فطرت داشته باشن. این چارچوبی که شیطانی میگه، خب من حالا یکم بحث ادامهش میدم، حالا همسم این بود که برای همین است که مسئله رو اینجا حلش میکنن خدای متعالی ها، در این حال برساخت رو نگه میدارن. من برای این مسئله مهمیه که ما نباید برساخت رو به نفع حقیقت کاملا حذفش کنیم. اگه حذفش کنیم خلاصه ما میدونیم یه چیزی برساخت هست، همون جامعه شناسی خطا. خلاصه این باورهای کذب که تو جامعه تلقین داره میشه و با تلقین تو ذهن انسان ها تثبیت میشه، بت پرستی، این چیه؟ دیگه این برساخت دیگه، اینکه واقعیت نداره، این ما به ازدار نداره، برساخت هاییست که داره منتقل میشه.
واقعیت نداره آخره؟
یعنی مطابق نداره
برساخت باشد یا نباشد دیگه.
چی؟
ممکنه که واقعیت نداره کاذبه.
کاذب است.
ریشه معرفتی داره دیگه، یعنی سقرا یا صورت قیاس یا ماده چیزی.
اما بت هست، بت خدای من است. ریشه معرفتی چیه؟ اگه بگی این ریشه معرفتی داره، بس چه فهم میکنه با خدا هست؟ ببین من میخوام این گزاره،
نه علت خطا میتونه منطقی باشه دیگه، یعنی مخالفت نداره، یعنی که یه اصولی داره ما از لحاظ منطقی هستش توی صورت استدلالش روایت نشه یا سقرا شو
اصلا استدلال نیست، تلقینه. باباش گفته اینم قبول کرده، استدلال نیست که سیر تهی نشده که اصلا هیپنوتیزم بهش کردن، باور توش انداختن، اصلا از بچگی اینجا بزرگش کردن. ما یعنی همه قالب ها تو فاز منطقی نیست، برساختی لزوما. اصلا این بحث برساختی یه کتاب خیلی خوبی داره، باب واقعیت سازیه، خانم لوزیک کتابش، این آقای محیط‌فر ترجمهش کرده، یادم نیست کتابش رو چی علوم اجتماعی، نگاهی نو به علوم اجتماعی هم چی ترجمهش کرده، حالا نگاهی محیط‌فر خانم لوزیک ایشون اومده یه برساختگرای اجتماعیه و میاد میگه واقعا چی رو بسازیم، یاد میده گام به گام چیکار کنید یه واقعیتی رو مردم باور کنن، مردم براش رأی بدن، بعد مردم دفاع کنن ازش. بعد جالبه همه مراحل ساختو میگه، میگه مثلا چی کنید که مسئله وجود داره، از مسئله وجود داره رو میسازه تا اینکه این پاسخ این مسئله است، همه رو یه یاد میده. خب گفتن این الان تا رسانه ها این کارو میکنن دیگه، اگر رو بخونید خوب میفهمید انتخابات چه خبره. اون که خودش کاملا توی تئوری است که معتقد اصلا واقعیت دست‌یافتنی نیست. مثلا که من بس فلسفی نمی‌کنم، میگم من بس فلسفه بلد نیستم، من فقط دارم یاد میدم که اگه خواستی واقعیت بسازی چی رو بری بساز. خب این واقعا همش اینه، اینا که ذهنت همش اینه. ما میگیم نه، هر جایی نمیتونی تصرف بکنی، یه جای خود واقعیت در مقابل شما میسته که اونش معرفت معتبر حقیقی. خب حالا این از مسئله اعتباریات که می‌خواستیم بگیم با سرعت، و چقدر من با سرعت گفتیم، اما سه تا مسئله دیگرمون، بحث معرفت و بحث واقعیت و بحث جامعه، خب میگم دیگه حالا هرچه بارو تو این نکته همینجا بگم. اینا فکر کنم حالا شما اگه خواستید زیاده کنید، اینو فکر کنم تو اون بحثا نگفتم، اگرم گفتم
چی خواست
این بحثا فکر کنم نگذاری
کردن چی میشه تعداد
جلسه نمیتونم راست بگم نیستی در حال آخر جلسه سنم بحث کنیم، الان نکنیم بحث که وقتی اون گرفته شد. ببینید شاید متحرف علا متحرفایی اینجا میخوام از خودم چیز کنم، فلسفه در کنم، شهید بطهری و علامه طباطبایی و اینها چون دغدغه مخالفت با نسبی گرایی رو داشتن، همش رفتن سراغ امور فطری مشترک. حالا میخوام من از یه مقداری، اما یکی از چیزایی که من برداشتم اینه که این یعنی جایی فکر داره که یه عالمه رساله داره، این که ماها غالبا نمیایم توجه کنیم به حوزه های معتبر متکثر. ببینید چرا پلورالیست اینقدر میگیره؟ با خاطر اینکه یه مقدار حقیقت توش هست. ما حقیقته چیه؟ با کند مثال ساده ساده دیدم. چرا آقا اسم الگو رو داره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؟ خب بگه الگوی اسلامی پیشرفت. یه یعنی شما به وضوح میفهمید اگه ما الگوی خوب میخواییم ها، یعنی الگوی مطابق با واقع و اونی که با به حقیقت برسونه، به خدا برسونه، همه سرش محفوظ. اما در این حال ایرانیت هم یه چیزی داره که مثلا جامعه عراقی نداره، یعنی اونی که به درد کشورم میخوره این نیستش که به تمام همین باشه. تو احکام شریعت چون تو شهر این خیلی مهمه. آیا شهر فرهنگ ها نابود میکنه یا نه؟ شهر میره رو فرهنگ ها سوار میشه. مثال خیلی دم دستیش حجابه. یعنی آیا این دعوی که الان مطرحه، آیا اختلاف حجاب رو شریعت به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه؟ من برادر به وضوح به رسمیت میشناسه. برای همین یه حد واجب گفته، بعد از حد واجبش میفته دست تعهد فرهنگی. یعنی حالا مثلا طرف یکی چادر میپوشه، یکی مثلا عشایر یه حجاب خاصی دارن، یکی نمیدونم مثلا انواع مدلای پوشش که وجود داره. حالا معلومه. حالا اگه شما بگید چادر حجاب برتر من
والا اینا که دارین یک توفیه را ممکنن،
ولی چادر واقعا همه جا حجاب برتره. من برای من به وضوح واضحه که جای حجاب برتر نیست. یعنی چون ما مثلا برای حکم گذاشتن یکی از عناصر عناصر عفته، یه عنصری که عنصر آبروه، مثلا آبرو مفهوم داره. یعنی مثلا شما تو جامعه ای این چیزه، این شاگرد آلمانی داشتیم، خانمش ایران، خیلی حزب اللهی داغ، این دادیش های قیافش هم آلمانی بود، بعد با وزیر توی انتخابات قبلی، توی انتخابات روحانی، نه انتخابات احمدی‌نژاد و اینها ایران بود، بعدش چیز کرد این طرف هم فکر خواهی آلمانی علال قاعده با این طیف های احمدی‌نژاد چیز دیگه تو ماشین تاکسی چیز گرده بود، چنان شدید جوابش داده بود استدلالی که نه چنان خلاصه ما می حالا این آدم خیلی خیلی از بالای تون. خانومش تو ایران چادر میذاره، توی اتریش یه چادر میذاره، راستاسی چادر میذاره، نه که باید فیلم بازی کنه. تو اتریش قطعا چادر نمیذاره، با پیرهن و شلوار و اینها، پیرهن نمیذاره پوشیده تر اینا میگرده.
استاد
آقای عنوان سانه
اینکه به دلیل دیگه اینجا دلیل
فرهنگ خاصی گاهی وقتا یعنی شما واقعا میتونی بگی که چادر برای خیلی از عشایر حجاب برتره؟ من جدا تردید دارم. تو فرهنگ و بافت اونها وارد چی؟ یعنی این مدل پوشش و بگی مثلا یکی دیگه که با تو شریعت داریم انگشتنما بودن، انگشتنما پوانه منفیه دیگه. برای همین اگه شخص انگشتنما شد نمیتونه داشته باشه.
تعاوض الان بین دو تا خود حجاب به ماقول و حجاب
همین دارم میگم. نه نکتم این بود، میخوام بگم یه حدی رو شریعت گذاشته، بقیهش تو فرهنگا داره پیاده میشه. حد شریعت است که بچه و کفه این پوشیده باشد، چی باشد؟ این سه چهار تا عنصر. این سه چهار تا عنصر رو توی یه فرهنگی، وقتی یه فرهنگ طیف پیدا میکنه، توی فرهنگ ما یه طیفی داره بالای این طیف چادره، اما یه فرهنگ دیگه یه طیف دیگه پیدا میکنه که بالای اون چادر نیست، بالای چیز دیگه است. حرف من اینه. و همین تو احکام اجتماعی اسلام که الان ماشاءالله مثلا همین دعوه خیلی واضح تر همین انتخابات
ما ساده میتونیم مارگونی کرده انتخابی بگیم که الان طیف بالای اون جامعه، جامعه ب با جامعه الف، جامعه ب هنوز نتونسته تمام ظرفیت های موجود رو
نه هم حرف همش همینه. برای همینه که ما واقعا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داریم که فرق کنه با الگوی اسلامی عراقی پیشرفتی نداریم. آیا واقعا قرار است آخر حکومت امام زمان همه عین هم بشند؟ فرهنگ متکثری نمونه؟ یه آیه بسیار مهم که اینا اسلامی کردن، اینا رسالاتشون بوده کار مفصلی کردن، این آیه است: جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این بی خود نذاشتیم، یه چیزی کارکرد اجتماعی داره، بازشناسی رو داره به رسمیت میشناسه. بعد آیا شعوب و قبائل هم باید حذف بشه؟ یا نه شعوب و قبائل یه چیزیه که غیر اسلام هیچ وقت نمیاد قبائل رو حذف کنه. میخوام اسلام باید دیگه یه بار میاد تعصب قبیله ای رو حذف میکنه، یه بار میاد میگه قبیله چرا داری به قبیله شهرنشین داشته باشه، الان کاری که دارن میکنن همه انسان یک جور زندگی کنن. ببینید اون وقت حالا این دو تا کلمه رو در نظر بگیرید، شعوب این به زبان گره میخوره، قبائل به نژاد گره میخوره. بعد آیا ما تو افق اون وقت حالا اینا من فعلا دارم میچسبونم ولی که خدا اقدام کنم چسبوندنیه، فعلا برهانی نیست چسبوندنی، ولی حالا چسبش به نظر کم مایل هم نیست. ببینید نژاد آخرش برمیگرده به غریزه جنسی، تفاوت نژادها اینه دیگه، یعنی ازدواج و خانواده و اینهاست، و یعنی زن و مرد و تفاوت زن و مرد تفاوت عینیه واقعیه. همین دعوایی که ما همین توی 23 و سند 23 و اینا داریم که ما میگیم آقا این خانواده زن و مرد روابط چیز بنیان تو واقعیت داره. 23 نیست خبر 23 سند 23 یا 23 23 که هم گفتن شد سند 23 ببینید ما توی نکته اینه توی فضای خانواده ما تفاوت واقعی رو به رسمیت شناختیم، توی خانواده تفاوت زن و مرد رو شناختیم که این تفاوت محملی است که این کشیده میشود تا جای دیگه. برای همین است که آخرش الگوی مطلوب مرد همان الگوی مطلوب زنه. ببین این نیست، ولو که خیلی جاهاش مشترکن با هم دیگه، حرفا معلومه. یعنی شما خواهی این تفاوت رو دارم بگم، یعنی شما آخرش حد زهرا درست کف از تعلیه، اما حد زهرا و ازنی فهم میکنه، ولی حد زهرا الگوی زنانه، حد تعلیه الگوی مردان، ولو که به یه ابعاد الگوی هم دو تا هستن، ولی یه ویژگی داره خاص زن، یه ویژگی داره خاص مرد.
پس مفهوم امت چیه؟
مفهوم امت همینجا همش در میاد، سخت یکی که بریم عجله نکن. خب اولا دارم حرفم اینه، ما تکثرها همواره تکثر از مقوله نسبی گرایی باطله یا نه؟ ما یه تکثرهایی داریم که متفاوت میکنه، اما تفاوتی که همشون به رسمیت شناخته میشن. الان دعوای ما با غربی این است که شما تفاوت زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسید، ما به رسمیت میشناسیم، درست یا نه؟ خب اگه تفاوتی رو به رسمیت میشناسید، شما که الگوتون فطرت بود، فطرت چیه؟ برای من از چیزی که به شدت آیت الله جوادی اولی انتقاد دارم این است که ایشون میگه انسان در افق روح انسانیت ثابت است، که خود حق دارم ولی مبنایی هم اشکال داره، ولی فقط داره جسم که زن و مرد داره. آخه شما قائل به ترکیب اتحادی نفس و بدن، اگه ترکیب اتحادی شد نمیتونه با هم دیگه اثر داره، اتحادی دیگه ترکیب انضمامی که نیست. من شما این حرفو میزنید یه چیزی اشکال معلومه، اگه ترکیب اتحادی شد شما میخواید از این دفاع کنید. چرا ما همیشه فکر میکنیم اگر اون جای بالا کثرت پیش بیاد نسبی گرایی باطل پیش بیاد؟ خب نه، ما اگر تونستیم اول اینها اگر تونستیم کثرت رو هم تو افق فطرت پیدا کنیم، و این کثرت های ما کثرت های همگی معتبرند. حالا من این کثرت تو افق فطرت رو کجا پیدا کردم؟ یعنی خیلی من داره بردی میشه آقا گفتم فعلا در حد چسب فقط، کجا اینو پیداش کردم؟ این است که این خیلی فوق العاده است، علاوه اشاره کوچولی کرده دلیل من داره بردی این که دقت کنید غریزه های انسان تو افق فطرتش معنی دار شد. یعنی چی؟ یعنی معروف ترین غریزه ها یکی خوردنه، میگم غریزه جنسی دیگه خوردن هم بیاییم آیا همون طور اداره خیلی مهمه انسان خوابیدن هم گفتید اونم خیلی نکته داره که انسان خواب میبینه، حیوانات معروف خواب ببینن، خواب یعنی یه عناصر کاملا موقعیت رویای صادقه داره چه دلی الان تا فکر نکردن به خوابیدن، ولی الان فعلا دو تا که فکرشو کردن بگن. ببینید نکته اینه، علامه طباطبایی یه جور جمله کوچولو تو المیزان میگه فوق العاده است، این جملهش میگه که اگر آدم و حوا هم توی بهشت خوردن هم تو بهشت همسر هم بودند، انت و زوجک جنه فکلا منها، این دو تا کلمه خیلی اساسیه، همین موجب شد خوردن و غریزه جنسی در انسان اساسا تو افق فطرت تعریف بشه.
زوج
این همسر دیگه
باشه، ولی
رکن همسر غریزه جنسیه.
خدا بعد توضیح میداد بابا تازه بعدش بلد لما سوات ما.
خب اصلا بلد لما سوات ما چرا سوات بود؟ چون غریزه جنسیه دیگه، سوعات وگرنه چه بدی داره؟
آجا یعنی توجه نداشتن به اون
دیگه، یعنی بدی توجه کردن اتفاقا همین باشه تو بهشت خلاص توجه کردن باشه. حرف علامه اینه شاید اتفاق زیل همین شاید آیه بگه من قبلا خوندم یادم نیست ولی
چی داشتن
نه ولی فکر میکنم زیل همین تعبیر میگه، میگه توجه اینا به غریزه جنسی در بهشت رخ داد وگرنه انسان ازدواجش میشد حیوانی. فکر کنم شاید زیر همین بدل لهم مساوات ما میگه اساسا اگه انسان توجهش الواف تو سید یکی میگه زیر دوتاش نمیگه ولی من اکلو اضافهش کردم چون اکلم تو بهش رخ داد، میگه اگر انسان توجهش به غریزه جنسی در بهش رخ نمیداد روابط جنسیش در دنیا میشد روابط جنسی حیوانی، در حالی که انسان روابط جنسیش انسانیه. بعد چه جور انسانی دیگه الان یه جمله گفتم بیشتر از این دیگه هر چی دارم توضیح من چقدر انسانیه. اون فطرت هم حواستون باشه وقتی ما میگیم فطرت، دوباره اشتباهات خیلی رایج این است که فطرت همیشه با بار مثبتش به کار میبریم. فطرت یعنی اون ظرفیتی در انسان که این ظرفیت اگر درست فعال بشه از فرشته ها میذاره بالاتر.
اگر درست فعال نشه بعد فعال بشه، همین ظرفیت بلهم ازل میکنه، اشد و قسوتن هم میکنه، از ابلیس هم پایین تر میفرسته.
اصطلاحیه دیگه.
چی؟
اصطلاحیه.
نه اصطلاحی نیست کاملا، بس فطرت یعنی چی؟
خود قرآن هم شاید تعبیر من دستاهای فطرت رو میاره.
باشه دستاها، همون احسن دستاها.
فطرت پس یه نیست، یعنی فطرت پایمال شد،
پایمال شد. آخه الان فقط داری نکته خیلی قشنگی داره، میگه وقتی که انسان مسخ میشه، خوک میشه، هو انسان خنزیرون، نه اینکه هو خنزیرون.
تو روایت مصادق فطرت و چیزایی شده
مصادق فطرت، ما داریم میگیم مصادق فطرت ها، کلمه فطرت نه، قرآن خیلی کمه استفاده شده.
اگه به این معنام گیر که بله چون فطرت دارد از الله از حیوان
هست، بله دیگه همین داره میگیم. از چی دارم میگم من؟ میگم این ظرفیت
عامل اون نشده،
نه این ظرفیت عظیم است که میتواند اینجور بشه، برای همین حیوان نمیتونه اینقدر بد بشه، چون انسان یه اقتضایی دارد که این اقتضا اصلا به سمت بالاست. اینم قبول دارم، این سرش بحث ندارم، اما این ظرفیت فوق، ببین اصلا تعبیر قرآن دیگه، لقد خلقنا الانسان، فطرت همون احسن تقویمه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی قوام دیگه، یعنی اون مایه اصلی، احسن تقویم آفریدیم، سپس رددناه اسفل السافلین، و اگه این ول کنه آمن و عمل و صالحات نشه رددناه تمام شد، الا الذين آمنوا و عمل و صالحات. حالا این فطرت رو باید شکوفا کنه، وگرنه این فطرت ولش کنی میره جهنم، یعنی ولش کنی یعنی فعالش نکنی ها، منظورم یعنی پتانسیل های غریزه اگه رو فطرت سوار بشه، منظورم اینا اون ولش کنی تعبیر خوبه، پتانسیل های غریزه میتونه رو فطرت سوار بشه، برای همین حیوان میخوره اما انسان یه جور دیگه میخوره. ببین همین سر این دو تاش پیاده کنم، انقدر فطرت پررنگ تو غریزه جنسی که هم جنس بازان ازدواج میکنند، خیلی حرف مهمیه. الان من باید چی دارم میگم؟ ببین هم جنس باز چرا ازدواج میکنی؟ تو که فطرت تو دیگه چی کردی؟ تو که حیوان شدی؟ چی میگن؟ منظور معلومه؟ چرا اصرار دارن بر ازدواج؟ چون ازدواجه، غریزه جنسی انسان ازدواجه. چی؟
اثر اجتماعی داره،
همخونگی هم دارن،
بله دارن همخونگی هم دارن، همون اعتقاد همون همخونگی که دارن، همون برای همین تو فضای خود فرنگ غرب دوست دختر دوست پسر که همخونگی ازش در میاد غیر از کابار است، برای دوست دختر دوست پسر قواعد داره. من اینه که اساسا انسان با قواعده، با یعنی صرفا غریزه نیست، ببین تو حیوان صرفا غریزه رو تحلیل میکنی، کسی که خواست صرفا غریزه بره کابار هم میره، نگم کابار نه نیست، اما اینکه چرا این همه انحرافات همشون دارن محمل قواعد میارن، فطرت اختیار قواعد داره، اعتبار تو افق فطرت داره شکل میگیره، ولو ضد فطرت داره عمل میکنه. تو خوردن شما دقت کنید، خوردن های ما چقدر عناصر غیر طبیعی داره، یعنی اصلا ما نمیتونیم مثل حیوان بخوریم، چقدر اعتبار میکنیم تو خوردنمون، تا حدی که با اعتباراتمون حالمون به هم میخوره، یعنی اشمعزاز وجودی پیدا میکنیم بدون این غذایی که آوردن، یه چرت و پرت در موردش بگم دیگه، حالا به هم خود دیگه حال نداره، یه اصلا سر غذا خوردن به هر بحث رو نزنید دیدید، یعنی اصلا اشمعزاز وجودی پیدا میکنی، یعنی انگار که مثلا بوی خیلی گندی به آدم بخوره حالش بد میشه، اگه توصیف بخش گندم بکنید سر غذا نمیتونی غذا بخورید، حرف اینه. بعد وقت شما دقت کنید زندگی ما چقدر بعد سوش مسکن دیگه تو قرآن دید، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا، بعد برای این مسکن هم تو انسان موضوعیت داره، این سه تا مفهوم، سه تا مفهوم کلیدیه برای شما، اصلا مسکن انسان متقابل با حیوان. حالا این اینا خیلی من داره برای دیها گفتم اولش، حالا نکتم این بود، نکتم اینه که بری سراغ مخصوصا این قدر جنسی، گفتم یه افق دیگه بسیار مهمی تو فطرت داریم که مقفول افق زبانه، من قبلا کمال بحث گفتم زمان مال حیوان نیست، مال انسانه، و زمان تکثر فرهنگی ایجاد میکنه، و تکثر فرهنگی مبتنی بر زبان شما دیگه نمیتونید بگید برتر پایینتر، برای همین زبان عربی با اینکه اشرف زبان هاست توی برخی روایات، اما ما افتخار میکنیم که زبان اون عربی نشد امثال متحری، ولی یه دیگه شاکیان دارای ابوریحان خیلی ناراحته، ولی میخوام که آیا حالا من نمیخوام افتخار کنم اینا، ولی آیا متحری نکته قشنگی میگه، میگه ایرانی ها اسلام رو گرفتن، عربیت رو نگرفتند. در حالی که یعنی عربیت غیر از اسلام، شما میتونه اسلام عربی داشته باشی، اسلام ایرانی داشته باشی، و اینها عنصر اصلیش زبانه. ما حرفم اینه، ما انواع محمل های تکثر فرهنگی داریم که این محمل ها همش پشتوانه فطری هم داره، اما همش فطرت رو بریم تو افق وحدت ها، نبریم تو افق
چی؟ دو تا اشکال هست، یک مفهوم امت، یک
مفهوم امت چه مشکل داره؟
امت یه اقتضاعاتی داره که دیگه این تکثرها رو ظاهرا بر نتابیه.
چرا نداره؟
اونا یک امتی
میدونه.
بعد روی کرده احتمالی گفت سلمان محمدی، اگر اینجوری بود سلمان فارسی که اسلام امت رو گرفت، نه وقتی کلمه محمدی رو اضافه میکنه.
پاسخ اینه، پاسخ اینه که آقا هم گفت تعبیر اسلامی ایرانی اصل اینه. پیامبر دارم میگم باشه، چه فرق میکنه؟ ببینید آیا پیامبر وقتی وارد میشد این پیامبر که اهل بیت دیگه، پیامبر که فضاحت رو خود نداد، اهل بیت هیچ اصرار داشتن که مردم به عربی حرف بزنند؟ اصلا یک جایی میبینی یا خود امام وقتی اون اقوام دیگر میبینه به زبان اونا شروع کنه صحبت کردن باشون؟ اینا چیزی دیگه حرف نمیزنه. و بعد این فرهنگ ها رو به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه؟ فرهنگ هایی که به خود اصلا اینکه ما احکام امضائی
میشناسه، ولی چون کل انتقادی داره این
بحثو نفهمید.
اخلاقی لازم نه
فرهنگ رو به رسمیت شناخت. خب
ما تو فضای تکثر فرهنگی رو هم به رسمیت میشناسیم. خب همین تمام شد، همین دعوا همینه. الان تو فضای متدینه این است که ما فقط وحدت فرهنگی داریم، تئوری برای تکثر. ببینید سادهش بگم، این حرف آقا میزنه ما اختلاف صلاحیت داشته باشیم یا نداشته باشیم، دیدی یا نه؟ خب آقا یعنی چی داشته باشیم؟ چون تمام تئوریتون وحدتگراست، چه محملی داره برای اختلاف صلاحیت؟ چه تفسیری داره اختلاف صلاحیت؟ ببین الان تو نظام کشور ما هنوز جرأت نمی‌کنیم غیر فارسی توی مناطق ترک و اینا آموزش بدیم. چرا؟ چون ما کاملا تئوری برای وحدت داریم، برای تکثر نداریم. می‌دونید دیگه مسئله امنیتی داره دیگه الان تو ذهن. می‌دونید یا نه؟ چرا ترک‌ها ترکی ادب آموزش نمی‌بینن؟ چرا کردها ما زبانش ترکی بلدن، دیگه ترک‌ها دیگه از بچگی بلدن نیست. هیچ چیزی نمی‌فهمن از این متن فارسی. همه باید فارسی بخونن. باقی الان ما مشکل امنیتی داریم، چون میدونستیم که اگه ترک شد کاملا اشتراک، یعنی فرهنگ تو زبان بسیار اساسیه، برای ما چون نمیتونیم مدیریت کنیم داریم یکسانسازی فرهنگی میکنیم. برای همین است که عرب باش مشکل داریم، ترک باش مشکل داریم، نتونستیم الگو طراحی کنیم. دیگه مشکلات الگو اینه، چون نتونستیم برای تکثر فرهنگی محمل فطرت پیدا کنیم، بریم دفاع کنیم از تکثر فرهنگی. برای همین است که هر کی از تکثر دفاع میکنه ضد انقلاب میشه. رو دقت کنیم، هر کس روی قومیتی اصرار کنه حتما ضد انقلابه. بلکه میشه آیا یعنی یا نه، یعنی شما برید تو خود فرهنگ ها واقعا قوم تو خوشش نمیاد ترکی حرف بزنه، حتما باید همه چیزش فارسی بشه.
لازمش اینه که ارتباط بین ما و اونا خیلی کم بشه.
شما
تصور میکنید اونا فقط زبان ترکی بلد بزنن، ما فقط زبان فارسی.
شما مثال بزن هلند، نصفشون آلمانی حرف میزنن، نصفشون فرانسوی، یک کشور هم هست. شما برو توی سوئیس، سه تا زبان توش وجود داره. کی گفته اینجوری؟ ماها یه چون همیشه وحدت‌گرا رفتیم جلو، تصوری از تکثر نداریم. خب شما الان خیلی کشور هند یه زبان رسمی که اردو نام زرنگی کردن، اون انگلیسی زرنگی کردن، زبان رسمی فارسی بود کردن، دعوای چون قومیت بود مدل نداره دیگه، دعوای تو هند چی بود دیگه؟ زبان رسمی هند فارسی بود. توی هند خیلی هندو بودن، چون مدل نداشتن برای تعامل، دعوای قومیت رو تشدید کرد انگلستان، دعوای قومیت رو تشدید شد، اونا رو به این توافق رسوند که زبان سوم میشه زبان رسمی. حالا انگلیسی الان زبان رسمی شد. با این روش فارسی رو نابود کرد و فرهنگ فارسی هم نابود کرد، پیوند اسلامی رو به شدت ضعیف کرد. چون فرهنگ فارسی پیوند اسلامی آورد برای اینا. برای فرهنگ بوداییش مونده، فرهنگ اسلامی رو به شدت ضعیف کرده. چون زبان ببینید این یعنی خطری که ما هم داریم، زبان رسمی رو برمیداری باید در حد زبان بومی جدی بگیریش، اما چون زبان رسمی برداشت شد، زبان رسمی جایی گذاری اومد جلوش، زبان را فارسی هست شد، ولی که هنوز خیلی هاشون فارسی حرف میدن، اما دیگه اون ولی اون بودایی نه از قبل در مقابل فارسی بود، تونست حفیت خود حفظ کنه. هندوی میگن بودایی، زبان هندو. حرف هم اینه، ما شو بیا یه زبان فارسی داشته باش، سر زبان هم تلاش داشته باش. ما مدل داریم براش، من میگم فعلا من مدل ندارم، ما حرف اول من اینه، میگم اول اینکه ببین رفتم تو زبان بری سراغ تو نژاد، ما قبایل رو به رسمیت بشناسیم یا نه، تنوع فرهنگی رو به رسمیت بشناسیم یا نه. الان تنوع فرهنگی ما داریم
کمک میگه که زبان فارسی توی منطقه ترکا هم تدریس بشه، آیا میاد میگه که واجب این اتفاق بیفته شرعاً؟ یعنی میگه شرط نپذیرفته است اینکه ترکی بزنه، ترک به زبان ترکی حرف بزنه، چنین ادعایی کسی داره؟
شرع نکرده، ما داریم حکومتمون به عنوان حکومت دینی داریم مطرح میکنیم. حکومت دینی ما چون تئوری برای تکثر فرهنگی نداره، همواره یکسان‌سازی داره. شروع شما چه تئوری بهش میدید؟ من الان این حرف من تا
تمام فرمایش شما به این بود که بله دین اینو به رسمیت میشناسه، اونم به رسمیت. خب منم میگم اونی هم که ادعای وحدت میکنه، بله میگه دین هم به میگه تو اجازه داری فارسی
اجازه نداره دیگه،
دین که بهش اجازه میده. بله
حکومت دینی شما بهش اجازه نمیده.
یه نکته مدیریتی من، بله بهش اجازه میده ترکی حرف بزنه،
اما نه ترکی بخونن بنویسن از اول ابتدای دو زبان خودش آشنا بشه، وقتی یه مقدار فهمش رو بالاتر از زبان کافی یاد بگیره، کاری که کشور اروپایی دارن میکنن اجازه نمیده دیگه.
یه تو مدیر
من نمیام چی کار بشه. ببین من الان ببین
میخوام بگم آقا این که چه اتفاقی بیفتد با این که چه چیزایی مجاز است باشد، این دو تاست. حرف شما ان نهایتا مجاز است اینا باشد، ولی چه اتفاقی بیفتد بر ممکنه یه نکته
عادی نداره براش
دیگه. بعد من اگه اینا رو زبان شو کردم ترکی نمیتونم حفظش کنم تو
خاطر دیگه. ولی چی؟ برای که ما حرف عدم نمیدون دیگه، ما تئوری برای تکثر نداریم، نمیدونیم تکثر چی رو حفظ کرد، ما تئوری برای قومیت ها نداریم. برای هر برای
شما حساب فرمای شما تو این فاز نبود، فرمای شما تو همون فاز بود که بله این مجاز اون هم مجاز، ولی کدوم رو عملا اجرا کنیم؟
مجازه رو شما بکش تو عرصه سیاست گذاری. مجازه یعنی این طرف میتونه به قومیت خودش وایسه و اصرار کنه. ببین هر جا قومیت داره پررنگ میشه ما نظام میترسه، میترسیم نمیتونیم کارش جمعش کنیم، چون مدل نداریم برای تعامل با قومیت ها. برای ما الگوی مطلوب فارسیه، فارسی هم به سبک تهرانی، برای همین این مقدله حاد نظامی دیگه. چرا تهران خودشو فرهیخت نمیدونه؟ چرا ایش که آدم حساب نمی کنه؟ چرا با اومانیم این تصویتش کردیم؟ یعنی ما اومانیم یک تک... ببینید الان چرا تهران و شهرستان داریم؟ چون ما همواره تک... یعنی همواره یکی رو اصل میدونیم، مدل برای تکثر نداریم، نمیتونیم. ببینید ما حرف آقای رضایی اومد زد، خود من موقع مخالفش بودم که ایالتی کردن تو میدونی چه لوازمی داره؟ الگو نداریم که ما میخوایم هم ایالتی باشیم هم وحدت داشته باشیم. من نمیدونم الگو چیا، من میخوام بگم که ما دو تا افق مهم توی زندگی ها داریم. متفکران ما نرفتن سراغ این دو تا افق، رفتن فقط سراغ اون یک افق خاص. اسلام به این دو تا افق جدی گرفت، گفت ما خودمون این کارو کردیم. یعنی ما جعلناکم، یعنی امام زمان هم بیاد همچنان جعلناکم شعوبا و قبائلا، دست بر نمیداریم از شعوب و قبائل.
استاد فان همین مسئله باعث شد که مدیریتو خیلی راحت و رسوب پیدا بکنه.
چیکار
کلا خرد فرنگای ترک و کرد و همشو با همه آداب و رسومش از بین بردیم.
بعد اون یکی بیادش،
یعنی اون هویت رو گرفتیم ازش.
بله.
بعد خب این هویت رو گرفتیم، طرف این قوم میخواد حالا یه الگو قبول بکنه، تهران رو قبول بکنه یا آمریکا.
بله.
کدومش قبول بکنه؟ آمریکا.
اصلا اون بعد نشست. ببین انقدر مسئله مهم بود، رضا خان وحدت لباس ایجاد کرد. وحدت لباس رضاخان خیلی مهمه. ببین لباس تو سطحی است که ما کنه، ما به حجابش کار داریم، ولی به لباس آقا چرا؟ من تازگی فکر کردم یکی از علل بی حجابی اینه که مردای چی تو سرشون نمیذارن. باورتون میشه؟ شما برید تو احادیث ببینید چقدر پوشاندن سر تاکید شده. بعد برید تو فرهنگ ما خودو نیا کنید، ببین پوشاندن سر اصلا یه مسئله مقبولیه، یه مسئله معتبریه. بعد وقتی که شما پوشاندن سر رو از فرهنگ در آوردی، حالا بخوای روز زناس پوشاندن سر بذاری. ببین اینا حرف همینه، دستکاری های ما تو فرهنگ داریم میکنیم که دستکاریش الگو نداریم. اون میدونه که اگه وحدت لباس بیاره، نه وحدت از جنس این، اگه وحدت لباس بداشت بداشت همین عمامه، این میتونست یک کمک هایی بکنه. وحدت لباس غربی معلوم جامعه رو غربی میکنه. به قولشون شما قومیت ببینید، هم رضاخان با قومیت ها درگیر شد، هم ما با قومیت درگیریم. این خیلی مهمه. او از یه جهت داره درگیر میشه چون میخواد مدرنیته رو بازش باز کنه، ما هم داریم درگیر میشیم. ما که درگیر میشیم به قولش بردش با قومیت شده الان به کشور ما، چون بردش به نظام غربی شده. یعنی وقتی که شما هویت خودش ازش داری میگیری، من موقع توی جلوی حرم بود یه بنده خدا با شلوار کردی اومد طرف گیر داد نمیذاش بیاد تو، اینقدر اعصاب من خورد شد، حال بس کردنم نداشتم باهاش. گفتم خب من چی به این چی بگم؟ گفتش که نه با شلوار خونگی نمیتونی. اون آقا من اصلا تا حالا غیر از این شلوار نپوشیدن. چی میگی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ اینا هم یعنی ما تو ذهنیت ها تو جامعهمون نیومدیم برای تکثر فرهنگی محدود تئوری بدیم. وقتی برای تکثر فرهنگی محدود تئوری نداشتیم، تکثر فرهنگی میشه نسبی گرایی، نسبی گرایی میشه قومیت گرایی، قومیت گرایی دعوا داشت میاد نژاد گرایی در میاد. این چیه؟ باشه. برای همین شما تئوری
انتقادی داشته باشیم به فرهنگ یا نه؟
برای همین شما تئوری اسلامی من میگم وحدت در این کثرت. برای همین هم اینو گفته، هم هزار آیه دیگه رو گفته سر وحدت. هم گفته جعلت امه هم با... بعد اتفاق آیه ادامهش داره میگه، میگه لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حواست منم باش. اگه میخوای ارزش گذاری کنی، معیار ارزش گذاری فقط معیار واحده. اما اگه میخوای بازشناسی کنی، به رسمیت بشناسی، نه اینا رو به رسمیت بشناس.
خب حالا مثال بگی، مثلا در مورد همون حجابی که شما مثال زدید.
اون مثال علکی بود.
نه حالا نه، میخوام ببینم، میخوام بگم یه جایی که یعنی یه مدلی انگار وجود داره که ما میتونیم باهاش با این ارزش ها رویکرد انتقادی داشته باشیم، مثلا به فرخورد فرهنگ های مختلف. مثلا در زمان
سه مثلا سوالش هم حجاب
پوشش قبل از حضرت رسول مدلی بود که حضرت زهرا میپوشید یا هر مدل حضرت زهرا چیز جدیدی بود؟ اگر جدید بود یعنی پس اونی که بود مطلوب نبوده.
اولا این از اشتباه دیگه اینای ترکستان گفتن همه رو باور کردن. پوشیدگی تو قبل از اسلام جدی بود.
به همین نه؟
به همین نه.
اتفاقا چون پوشیدگی
نه به حضرت زهرا، اما همه نمیپوشیدن. این دو تا این نکته مهمش اینه.
نه همونی که خود به فدکی حضرت زهرا رو
کرد. خود فدکی یه رو پیاز داغ‌های مدها رو اضافه می‌کنه توش.
همون که متن روایت.
متن روایت این که پرده کشیدن کجا خود به فدکی.
نه پرده نه، اون که لباس مثلا چقدر بلند بود، چطور بود، زمین کشیده. این از
اینکه آخه لباس کشیده میشد، این همه روایت داره در مذمت لباسی که زمین کشیده بشه. نداری؟ اون عبای حضرت هم که شد توصیفه تو روایت اومده یعنی عبا هم
اونم داریم.
میخوام بگم نه، میخوام بگم من خواهم برخی چیزای شما بیاید مجموعه بذارید پوش می هم مثلا پوش از در که این ماه اومدیم یک افراطی گفتیم سلمان میاد میگه دیدم حضرت رو رنگش زرد شده. خب نگاه میگه از صورت نگاه نمیگه علم غیبش دو حضرت رنگش زرد شده. روی اما دیدن صورت رو توسط نامحرم کاملا چه تلقی داریم ازش؟ حالا فعلا باید اون دعوا نشیم. چی؟ این من شما همین مال حجاب رو گفتید. ببینید چرا ما نمیتونیم حجاب رو درست تربیش کنیم؟ یکی علتش اینه که فکر نکردیم برای حجاب فرهنگ های مختلف توی ایران. همش گفتیم چادر. بابا اون روستایی توی شمال نمیتونه چادر بپوشه. این توی چیزه. اومدیم تصویرهای مختلف حجاب طراحی بکنیم که بگیم برای این آدم این، برای این آدم این، برای این آدم این، برای این شغل این، برای این شغل این. یه مقداری تازگی شروع کردن کارهایی. ولی ما همچنان اصلا نه، اما حجاب بردارید.
نه استاد، این حرف
من این چادر
پذیریم که باید برای آدم های مختلف با ظرفیت های روحی و فرهنگی مختلف عرضه های مختلف داشته باشه. اما از طرف دیگه ای هم میتونیم نگاه
بینی و بین الله زنی که بچه داره الان بازم میگم زنی که بچه داره ازدواج کردی یا نکردی؟
بله.
زنی که بچه داره توی شهری مثل تهران اینه من خانم خودم چیز بود خانم میگه من میخوام چادر کنار بذارم یه مدتی چادر ملی اومد تونستم کنار نذارم.
بله ما خانم اون بچه که میخواد رفتشم میگیر از همین چادر های
مدرش. خب میخوام بگم ببینید حالا اینو میخوام بگم
یه چیزی هم کنم اسم کالسکیه درست میکنه کارو
خیلی نه با وقتی میخوان برن خرید کنه ببینم تو تهران باید تاکسی سوار شد کالسکه چیکار کنه
ببینم خرید از یه
خانم ها رو ببینید شما با هوا میری
خرید دست
دیگه ما عذر میشه من شما موافقم من میگم ویکرد انتقادی اسلام کجاست؟ بله برای همین گفتم قرآن هم میگفتم یه حرف میزنه میگه شما یه بار میخواید قضاوت ارزشی بکنید قضاوت ارزشی ببرید تو فوق تقوا اما یه بار هست که به رسمیت بشناسید لتعارفو بشناسید هم بازشناسی کنید
در وقت فعلی میشناسید ولی بعد
میخواید برسونیدش
به یه جای
دیگه اما اونجا از جنس نیست نکتهش همینه ببین
اصلا نرسونید به اون نقطه آخری
آخه خیلیش از جنس قبیله ایه خیلیش از جنس نژادیه از جنس عناصر فرهنگی اینجا و اونجاست یعنی خیلی چیزا رو شما نمیتونید فرهنگ ایران رو توی عراق تو ببین مثلا که الان تو همین قوم خودمون مصیبت شده تو قوم میدونید که چادر عبایی اجازه نمیدن من چند مال تو مدارس چادر عبایی اجازه نمیدن دبیرستان ها چرا
عربیا
چادر عربیا چرا خب من حرفم اینه چون چادره که ما داریم حجاب بردار این نیست دوش توی قوم هم استاندارداش اینه که قوم حتما باید چادری باشن توی میدونید نه خوشبختانه هنوز مونده آموزش پرورشه قوم الزام است که دختر با چادر بره مدرسه مثل دانشگاه آزاد دانشگاه قدیقلی اینجوری بود ولی آموزش کشیدش شرطتان این امرام نیست این من بنابراین سوی خوبیه منطقه این چادره باید چادر ایرانی باشه بابا این نهان چرا؟ چون با چادر عربی راحت‌تر میتونن اینا ولنگار بشن من گفت یه جایی خورا من مدرسه معلمه بعد گفتم برو با این مدیرتون توضیح بده گفت بخشنامه از یه حالیت نمیشه ولی گفتم بابا این خود خانم میگفت میگفت این دخترها برخی دخترها کلا خانواده عربی هن چادر عربی میزنن بلد نیستن چادر ایرانی بزنن بعد میگه اگه چادر عربی نزنن من با مانتو میام چادر نمیپوشم بعد این میدونی چی میخوام میگم این یعنی شما بتونید تنوع رو در نظر بگیرید حالا همون چادر گفتید اما چند جور هم چادر دارید ولی در این حال چادر ایرانی پوشیده تره اما شما نمیتونید بگید چادر ایرانی چون پوشیده تره بهتره چون زمان قانون گذاری زمان چیز هزار تا عنصر باید در نظر بگیرید این خیلی مهمه اسلام این که تو حج صورت رو نپوشونده خیلی کار مهمی کرده زن نباید بپوشونه یعنی میخواد بگه شما نگو که حتما پوشوندن بهتره صورت من تو هشت که اوج عبادت میام صورتشو نپوشونه پس معلوم نیست پوشوندن صورت درست از زاویه نامحرم این بهتره اما وقتی میخوایم قانونی بذاریم برای یک نفر فقط زاویه نامحرم نیست ده ها زاویه دیگه است شارع با همه زوایاش میذاره برای همین من معتقدم قانون اسلام انجام بشه عالی ترینه اما خیلی دشم داریم عنصر فرهنگی رو واردش میکنیم کدوم روایت داریم گفته باشه چادر بهتره غیر از این است که ما داریم تحلیل فرهنگی میکنیم خودمون گفته که تحریک کننده نباشه معلومه
که افاف ما داریم چیز
بخواهیم بگیر بالاخره افاف اون از افاف فرهنگ ما تو فرهنگ ما برای همه گفتم چادر عربی فهم میکنه تو یه اون فرهنگ تو اون
هر فرد درست دست و پاگیر نمیتونه ولی تو هر فرهنگ دیگه بالاخره دامن پوشیده
حالا افاف یک عنصر شهر فهم میگه افاف یک عنصر تو مقام قانون گذاری هویت یه عنصر دیگه شه مثلا عنصر هویت
اینطوری قانون گذاری کنید ترس این وجود داره که یک نگاه حد عقلی غیر آرمانگرای محافظه کاری شکل میگیره
ببینید لا تقدمو بین یدی الله و رسوله یه بار این است ببینید وقتی که شما این نگاه آرمانگرا رو بقول خودشون اونجور نگاه میذاری همینجور افراد رو بیدین میکنید ببین لا تقدمو بین یدی الله و رسوله چقدر روایت داریم اونجایی که خدا واجب کرده واجب کنید اونجایی که خدا مجاز کرده واجبش نکنید خب ما داریم خیلی مجازها رو اصرار میکنیم وجوبم لزوما وجوب فقهی شرعی نیست که حکم شرعی بیاد وجوب اجتماعیه حالا من فقط خواستم از این بحث دفاع کنم خب این حرف تمومه باشه کی گفته حتما باید این تکثر حتما به یک حالت برسه کی گفته ما باید یه خانواده آرمانی داشته باشیم همه مثل این زندگی کنن کی گفته اینو کجای آیات رو این ازش در میاد خانواده آرمانی یه بار این است که روابط زن و شوهر ایثارگرانه باشه مثل از زهرا این قبول دارم اما نه خانواده آرمانی به معنای همه عناصری که میتونید تو تعریف کنی ببین خدا آقا خیلی این حرف دقیقه میگه الگوی اسلامی بدید و اسلام ایرانی بدید این الگوی خاص کشور ما رو شما طراحی کنید نه الگوی اسلامی که ما همش بلدیم بدیم ولی همین است که نمیتونیم الگو بدیم دیگه هی شروع میکنیم عناصر اسلامی که به درد همه جای جهان بخوره نه به درد همه جای جهان همه چیز نیاز نیست یه چیزایی نیاز داره ببینید این دوباره از این ورش میافتید شما میافتید تو فضای کثرت‌گراها من گفتم وحدت در این کثرت یعنی شما ببینید وحدتش مال کجاست اونو محکم بگید یک ذره‌اش رو دور نکنید کثرتش مال کجاست اونم که جای کثرت اونم بگید ما تئوری اینجوری نداریم این نکته بود که خلاصه آخرین نکته ما دیگه بقیه بحثا طلبتون بمونه خواستتون اونجا بخونید درخواستم نخونید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امتحان
امتحان